بسم الله الرحمن الرحیم.
اذا عرفت ذلک ظهر لک ان الاجماع لا یستلزم القطع بقول المعصوم عدا الاجماع الدخولی و هو بالنسبت الینا غیر عملی و اما القول بان قاعدت اللطف تقتضی ان یکون الامام علیه السلام موافقا لرأی المجمعین و این استند المجمعون الى خبر الواحد الذی ربما لا تثبت لنا حجیته من جهت السند او الدلاله لو اطلعنا علیه فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وغيره إلى آخر. عرض می شود که فرمودن در مکتب شیعه ارزشمندی اجماع به منات کشف از قول معصوم است، پس اگر به طور قطع و جزم کاشف از رأی معصوم باشد این اجماع ارزشمند است و الا ارزش به اعتباری برای اجماع به ما هو اجماعون نیست. این یک مطلب. بعد فرمودن مطلب مهمتر بیان کیفیت این استکشاف است. به چه بیان این اجماع کاشف از قول معصوم هست؟ اینجا هم طرقی بیان شد که اهم اونها چهار طریقه بود. در یکی دو بحث گذشته این طرق را برشمردیم. بعد فرمودن به عقیده من و تحقیق این است که در زمان غیبت اجماع محصل قطعی ما اصلا نداریم، یعنی یک اجماعی که از طریق آن بشود قاطعانه قول معصوم علیه السلام را استکشاف بکنیم، چنین چیزی در کار نیست. بعد این مطلب را با برهان صبر و تقسیم در بحث گذشته تفصیلا بیان نمودن. حالا بعد از همه اینها می‌فرمایند که اذا عرفت هازا، یعنی بعد از این که به برکت برهان صبر و تقسیم شما دانستید که اکثر اجماعات و بلکه کلیه اجماعات محصله که در دوران غیبت ادعا می شوند ارزشی ندارند، فایده‌ای برشون مترتب نیست، کاشف قطعی از رأی معصوم علیه السلام نیستند. حالا مطلب از این قراره، از این طرق اربعه تنها طریقه ای که به عقیده ما ارزشمند است و میتونه کاشف باشد از قول معصوم به نحو قطع و جزم، طریقه اجماع دخولی و یا اجماع تزمنی است که اون هم متاسفانه به نسبه به زمان غیبت متصور و عملی نیست. در زمان حضور چنین چیزی معقول است و میسور است و ممکن، ولی در زمان غیبت چنین چیزی ممکن نیست. اونچنان که قبلا به این مسئله اشاره کردیم و سر این مطلب رو هم بیان کردیم، فلذا اونی که مفید فایده است مربوط به زمان حضوره، به درد زمان غیبت نمیخورد. و اما اون طرق دیگر که عبارت باشند از طریقه قاعده لطف و طریقه حدس و مسلک حدس و طریقه تقریر، متاسفانه اینها به درد زمان غیبت میخورند. جای متاسفانه اینجا نبود، اینها به درد زمان غیبت میخورند، امکان تحقق دارند، ولی متاسفانه اینها قابل قبول نیستند. هر طریقه مبتلا به یک سلسله اشکالاتی است که ما اون اشکالات را ذیلاً برای شما بیان میکنیم تا معلوم بشد که این طرق قابل قبول نیست. پس اون که مفید فایده است، اجماع دخولی، به درد زمان غیبت نمیخورد. فما قصدلم یقع، و اونها که به درد زمان غیبت میخورند که اون سه طریقه دیگر باشند، متاسفانه مفید فایده نیستن، قابل قبول نیستن، تام و تمام نیستن، مبتلا به یک سلسله اشکالاتی هستند که نمیشه اینها رو پذیرفت. و ما وقع لم یقصد، اونی هم که ممکنه و واقع میشه مقصود و مراد نیست، خلل و اشکال درش هست. حالا یکی یک این سه طریقه را اشکالاتشو بگید. اما طریقه قاعده لطف، مرحوم مظفر می‌فرمایند که اگرچه جناب شیخ طوسی قدس سره در مقام اثبات حجیت اجماع به این طریقه اعتماد کرده و اون را پسندیده و اختیار کرده و بلکه بالاتر از انتخاب مدعی شده است که اصلاً طریقه قاعده لطف طریقه منحصر به فرد است، راه دیگری برای اثبات کاشفیت اجماع از قول معصوم وجود نداره، تنها راه کشف همین طریقه است، به نظر ما و به نظر بسیاری از متأخرین و متقدمین طریقه قاعده لطف مبتلا به اشکال، هم قبل از شیخ طوسی مرحوم سید مرتضی اشاراتی دارند و اشکالاتی به این طریقه دارند و هم بعد از ایشون در طول تاریخ علمای بزرگ اشکالاتی به این طریقه داشتند و مهمتر از همه جناب شیخ انصاری در رسائل اشکالاتی به این طریقه دارند و هم ما در اصول الفقه اشکالاتی به این طریقه داریم که قابل قبول نیست. به نظر ما طریقه قاعده لطف دو تا اشکال اساسی داره، دو مشکل عمده سر راهش هست که به خاطر اون مشکلات و ایرادات قابل قبول نیست. اولین اشکال اساسی این است که ما از شیخ طوسی و پیروان او که طرفدار قاعده لطف هستند در باب اجماع، از اینها می‌پرسیم آیا به نظر شما اصل ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه اهم است و مهمتر است، یا این که نه اون حضرت غایب باشند در پس پرده غیبت به سر ببرند ولیکن مستقیم یا غیر مستقیم بیان حکم بکنند در خصوص یک مورد، اونم حکمی که حالا علمای یک عصر در یک زمان توافق کرده اند و اتفاق کرده اند و خطاب اشتباه در آمده، اصل ظهور و عهده‌داری همه امور مهمتر است یا غایب بودن و فقط در یک مسئله فرعیه جزئیه چنانچه دید کسی به خطا می رود اونا رو آگاه بکند، ارشاد جاهل بکند، القاء خلاف بکند تا جلو خطا در خصوص این مسئله فرعیه رو بگیره. کدوم مهمتره؟ بدیهی است که اصل الظهور مهمتره، زیرا که اگر در بیان یک حکمی از احکام شرعیه فرعیه برای یک عده از افراد که عامل به این حکمن ممکنه همه مورد ابتلاعشون نباشه، اون هم در خصوص یک عصر حداقل، ممکنه در اعصار بعدی مسئله عوض بشه. اگر در بیان یک حکم برای یک عده، اونم در خصوص یک عصر حداقل، مصلحت وجود داشته باشه که به خاطر اون مصلحت حضرت باید بیان بکنن، خب بدیهی است که در اصل ظهور اون حضرت و عهده‌داری زمام امر مسلمین مساله بسیار بسیار مهمتر نوعی و اجتماعی و بشری وجود دارد. اگر امام زمان علیه السلام ظهور کند، حکومت واحد جهانی تشکیل می‌دهد. اگر امام علیه السلام ظهور کند، عدالت اسلامی را در سرتاسر جهان حاکم می‌کند. اگر امام علیه السلام ظهور کند، آزادی و شرافت را به انسان‌ها برمی‌گرداند. حقوق بشر را اونچنان که باید و شاید احیا می کند، داد مظلومان و ستم دیدگان را از ظالمان و ستمگران باز می ستاند، جلو مفاسد اجتماعی و اخلاقی را می گیرد. این همه مساله مهم و درجه اول بر اصل ظهور مترتبه. معذالک میبینیم که اون حضرت سلام الله علیه بنا به حکمت الهیه در پشت پرده غیبت پنهان است و در غیبت به سر میبرند تا روزی که مصلحت باشد حضرت ظهور کنند و جهان را پر از عدل و داد کنند. خب با این حساب به این آقایان میگیم اگر به قول شما قاعده لطف اقتضا می کند که بر امام علیه السلام واجب باشد بیان حکمی از احکام شرعیه در خصوص این مورد که حضرات اشتباه کردن، خب ما میگیم پس به طریق اولا باید قاعده لطف اقتضا بکند اصل ظهور را، اونجا که مساله مهمتری هست. اگر این امر کوچکتر مقتضی بیان و اظهار هست، اون امر مهمتر که به طریق اولا مقتضی است که حضرت بیاد و از نزدیک جلو این همه مفاسد و خرابی ها رو بگیره. در این حال ما میبینیم که روی علل و عواملی حضرتش ظهور نمی کنن و در پشت پرده غیبت به سر میبرن، مصلحت نیست بیان. بنابراین چه اشکال دارد که ما بگیم همون علل و عوامل یا امثال اون علل و عوامل که سبب غیبت ولی عصر علیه السلام شده، همونها سبب عدم بیان و سبب مخفی موندن حکم الهی بر همه علما و مجتهدین باشه؟ همه یک راهی را رفتن، اتفاق نظر هم پیدا کردن، معذالک همه دارن خطا میکنن، چه اشکالی داره؟ این یک بیان. اگر اینجا قاعده اقتضا میکند بیان را، اونجا باید قاعده به طریق اولا اقتضا بکند ظهور را. بحیث اینکه اونجا چنین نیست روی علل و عوامل، بنابه همون عوامل اینجا میگیم بیان و اظهار حق و القاء خلاف و ممانعت از تحقق اجماع واجب و لازم نیست. اگر میخواهید با عوامل غیبت ولی عصر سلام الله علیه آشنا بشید، میتونید به کتابهایی که در این زمینه نوشته شدن و بسیاری از اونا مستند و مدرک روایی هم دارن به اونها مراجعه داشته باشید. من جمله کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی در این زمینه و کتابهایی که علمای متأخر هر کدوم به بیانی در این جهت نوشتن. ما هم یه مقداری یکی دو سه عامل از این عوامل را سربسته و به صورت مجمل و فهرستوار در شرح اصول جزء سوم، همین جلد سوم، بخش مباحث حجت نوشتیم. آقایون اگر مایل بودن میتونن مراجعه داشته باشن. به هر حال این اولین ایراد و اشکالی که به اینها وارد. این قلت در لابلای طریقه قاعده لطف از زبان شیخ طوسی و اتباعش این چنین آمده بود که مهمترین وظیفه امام و من اعظم ما وجب علی امام تبلیغ احکام، بیان احکام است، و اگر چنانچه این احکام را به ای نحو ممکن ابلاغ نکند، بیان نکند، به علما و فقها نرساند، امام علیه السلام اخلال به وظیفه کرده و اخلال به وظیفه قبیح است. و الی آخر این حرف را هم داشتن، گفتن بنابراین حتما و جزما باید امام بیان بکند حکم شرعی را و اظهار خلاف بکند الی آخر. مرحوم مظفر این نکته را هم فروگذار نمی کنند و ازش جواب می دن. می فرماین به این که اولا ائمه معصوم علیهم السلام کلیات را و قوانین کلیه را بیان کرده اند و بنابه مسالهی که بوده باب الاجتهاد را هم در دوران غیبت برای علما و مجتهدین باز گذاشته اند، مفتوح گذاشته اند، تا این که خود علما بروند و احکام شرعیه را در عصر غیبت ان اجتهادن تحصیل بکنند. پس اونها اخلال به وظیفه ندارن، وظیفه اونها بیان کلیات و قواعد کلیه بوده و این رو بیان هم کردن، کما این که در لسان روایات هم به این نکته اشاره شده. اونجا که امام علیه السلام می فرماید علینا القاء الاصول و علیکم التفرع، برماست که اصول و کلیات و قوانین کلی را به شما القا بکنیم و بر شماست که از این قواعد کلیه فروعات و جزئیات را استخراج بکنید. علینا کذا و علیکم کذا. پس کی گفت که معصومین اگه در خصوص این واقعه جزئی بیان نکند، اظهار خلاف نکند، القاء مخالفت نکند، اخلال به وظیفه کرده؟ نه، او وظیفه‌اش را از طریق دیگر بیان کرده. هازا اولا. ثانیا، اگر چنانچه عامل این اختفاء حکم شرعی بر همه علما و مجتهدین و به دنبالش بر همه پیروان و مقلدین اونها عامل این مطلب خود امام بود، البته جای این اعتراض و اشکال بود که یجب علی الامام البیان و الا اخلال به وظیفه کرده مقصر از اله. بلیکن ما می دانیم که عامل اصلی و علت اصلی این اختفا و احتجاب احکام امروز برای ما ستم ستمگران است، ظلم ظالمین است، خیانت خائنین است، جور جائرین است، اینا مانع شده. فلذا امام علیه السلام در این وسط کوچکترین العیاذ بالله تقصیری نداره. تا اینکه ما بیایم بگیم که وظیفه امام بیان است و اگر بیان نکرد چنین می شود و چنان می شود، فلذا جای این سخن به این احتجاج و این اشکال هم نیست. هذا اول. ثانیا، اشکال دومی که ما به قاعده لطف داریم اینه که حالا اگر کسی به تعبیر مرحوم مظفر اهل تشکیک و ایرادگیری باشد، میتوند هی اشکال بکند، هی تشکیک بکنه در مسئله و این قانون را از قطعیت و ارزش بیاندازه. به این شکل که اگر قاعده لطف اقتضا بکند که در صورت اجماع علمای یک عصر برخلاف واقع در خصوص یک مسئله فرعیه که شاید چندان هم مورد حاجت و عمل نباشه در جامعه، یا در خصوص چند مسئله اونم در یک عصر واحد یا بفرمایید در چند عصر، اگر قانون لطف اینجا مقتضی باشد بیان را و بگیم در امام به حکم این قاعده یجب البیان، امام اصلا برای این جهت نصب شده، خب ما مسئله رو توسعه میدیم، میگیم این امر که قاعده لطف مقتضی کذا و کذا اختصاص به مسائل مجمع علیها ندارد. ای چه بسا این مسئله که مجمع علیهاست 10 نفر بیشتر بهش عمل نمی کنن، حالا همه اجماع کردند و خطا در آمده، یعنی چندان مورد ابتلا نیست، ولی در مسائل زیادی آقایون اختلاف نظر دارند. به هر عالمی هم مقلدین فراوانی دارند. خب یکی از اینا ممکنه بر حق باشه، بقیه ممکنه همه بر خطا و بر باطل باشن. نصف امت عمل میکند و خطا هم دارن عمل میکنن، نماز رو میخونن همیشه بدون سوره، اون نصف دیگر نماز رو میخونن با سوره مثلا. خب اینجا مسئله ولو اختلافی اجماع نشده، اما نصف امت دارن عملشون خلافیه، اشتباهیه، بر خلاف واقع عمل میکنن. اگر در مسائل مجمع علیها که ممکنم از چندان مورد ابتلا نباشد، عملا یه فرع جزئی است که در یه جا مبتلا به است در جای دیگه نیست، به قول شما قانون لطف مقتضی بیان باشه، میگیم در مسائل اختلافیه هم الکلام الکلام. عیناً به همین دلیل به حکم همین قانون بر امام واجب و لازم است القاء خلاف، اظهار حق، کاری بکند که این عالم متنبه بشد و بدوند که واقع چیه. بنابراین میبینید که مسئله منحصر به موارد اجماعی نیست. ما میگیم در این موارد اختلافی چرا همون قانون مقتضی بیان نباشه، تا به نتیجه هرچه اختلافات کمتر بشه بهتر باشه، یا بلکه اصلا چرا امام بیان نکند تا اختلاف به طور کلی نابود نشه. شما چرا قانون لطف رو اختصاص میدید به موارد اجماعی و چه برای این اختصاص نیست؟ بلکه اگر قانون لطف مقتضی است، باید بگیم حتی یک نفرم اگر در خلاف افتاد، خطا کرد، قانون لطف اقتضا بکند که امام بیاد بهش القاء حق بکند، اظهار حق بکند. این رو شما میپذیرید؟ ابدا. بنابراین میبینید که منات و معیار قاعده لطف در غیر مسائل مجمع علیها هم میاد و شما در اونجا این قانون لطف را قبول ندارید. پس اگر بپذیریم فما وجه الاختصاص، چرا اختصاص به مسائل اجماعی میدید و چی برای این اختصاص نیست؟ بنابراین طریقه قاعده لطف اندنا مبتلا به اشکال هست و این مردوده، و اما طریقه حبس یا مسلک حبس، اشکال این مسلک اینه که به نظر ما این مسلک و این طریقه صرف ادعاست، یه ادعایی بیش نیست و هیچ دلیلی او را همراهی نمی کنه. چرا؟ زیرا که فقط و فقط در بخش ضروریات دین نظیر وجوب صلات و صوم و امثال و ذلک، یا در بخش ضروریات مذهب نظیر وجوب تقیه و بطلان قیاس و امثال و ذلک، و یا حد اکثر در اموری که تالی تل و ضروریات هستند، مثل جریان وضوع به اون سبک خاص از مرفق به طرف سرانگشتان در مسلک شیعه، در این جور موارد این ادعای حدس کذایی که بگیم تمام علما در طول تاریخ همه نظرشون این است، یه ادعاییست بجا. بله میشه قبول کرد که رأی همه علما و فقهاء شیعه در طول تاریخ این بوده و از این راه اتفاق نظر حدس قطعی زد که پس رأی معصوم علیه السلام هم همینه. اما از این مسائل ضروریات و تالی تلو ضروریات که بگذریم، در بقیه مسائل 99% مسائل تحصیل اجماع جمیع علما در جمیع اعصار و قرون، به طوری که هیچ فردی از افرادی که نظرش مهمه و قابل اعتناست از این مسئله خارج نباشد و مستثنا نباشد، چنین چیزی جزء محالاته. برای اینکه کثیری از متخصصان این فن و کثیری از فقهای بزرگ شیعه در طول تاریخ، چه در زمان ائمه و چه بعد از اونها در عصر غیبت، اینها از دنیا رفتن در حالی که هیچ اثری از اینها بیادگار باقی نمونده، هیچ نوشته و فتوایی از اینها نیست، یا اگر آثاری داشتن در دل خاک مدفون شد به دست ما نرسید، یا در آتش سوزی های عجیب و غریب اون عصرها به دست تواقیت و ستمگران در آتش خشم و غضب اونها سوخت و از بین رفت، نظرات اونها به دست ما نرسیده. ولذا میتونیم به جرأت بگیم که اگر نظر نصف علما به دست ما رسیده، نظر نصف دیگه به دست ما نرسیده. پس ما امروز از کجا میتونیم بگیم همه علما در همه اعصار یا مشاهیر علما در هر عصر متفق بودن بر این امر؟ ممکنه خیلی از مشاهیر هم رأیشون به دست ما نرسیده. فلذا اون اتفاقی که منظور نظر شماست حاصل نمیشه تا از این راه انسان حدس قطعی بذارد به قول معصوم. این طریق هم قابل خدشه است. تفصیل این مطالب رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل بیان کرده. مرحوم مظفر در اینجا خیلی مجمل و سربسته گفتن و رد شده. و اما اشکالات طریقه آخر که طریقه قاعده تقریر باشه، می فرماید به نظر ما این طریقه هم مجرد ادعاست، به هیچ دلیلی او را همراهی نمی کند، چه نسبت به زمان و حضور ائمه چنین طریقه‌ای در خارج عملی نیست و واقعیت نداره، و چه نسبت به زمان غیبت معصوم. اما نسبت به زمان حضور، همین که گفتیم علمای عصر حضور فراوان بودن، هزاران عالم و مجتهد بوده که آرا و فتاوای خیلی از این عام ثبت و ضبط نشده و به دست ما نرسیده، تا ما بتونیم در یه مسئله اجماع تمامی اونها رو تحصیل بکنیم و بعد بگیم این اجماع در مرعا و مسمع امام هم بوده، معزاله که رد نشده و ابطال نشده، پس معلوم می شود امام علیه السلام سکوت کرده و چیزی نگفته، راضیه به این امره، شرایط تقریرم بوده، همه این حرفا رو درست بکنیم تا بگیم پس امام راضیه به این. از کجا؟ شاید 10% علمای عصر حضور هم آرایشون به دست ما نرسیده، 90% آرایشون نیست، حد اکثر به صورت کتاب حدیث دارن، تازه احادیث فتاواشون که نیست. فلذا نسبت به عصر حضور چنین چیزی متصور و معقول و عملی نیست. و اما نسبت به زمان غیبت، می فرماید همون بیانی که در رابطه با قاعده لطف داشتیم در رابطه با این طریقه تقریر هم داریم. طریقه تقریر من جهتن نزدیک به اجماع دخولی است نسبت به زمان حضور، و من جهت نزدیک به قاعده لطف است نسبت به زمان غیبت. نسبت به این بخشم می‌فرمایند که در عصر غیبت کی گفته که تعلیم احکام بر امام علیه السلام واجبه؟ ارشاد جاهل بر امام واجب است. نسبت به زمان غیبت کی گفته که تعلیم احکام بر امام واجبه؟ ارشاد جاهل بر امام واجب و لازمه، به حیثی که اگر امام علیه السلام در خصوص یک مورد حکم را بیان نکرد، شما بیاید شعار بدید که آقا یلزم اخلال به وظیفه الی آخر، این چنین نیست. وظیفه امام و ائمه علیهم السلام کلن بیان احکام از طرق متعارف بوده و این کار رو کردن. این همه روایات و کلیات در اختیار ماست. بر اساس این روایات فراوان ائمه علیهم السلام احکام را به ما بیان نموده اند و روی مصالح باب الاجتهاد را هم به روی ما باز گذاشته اند. مفتوح به عقیده شیعه، ما مثل اهل سنت انسدادی نیستیم و در زمان غیبت ائمه علیهم السلام ما را به فقها و به راویان احادیثشون ارجاع داده اند با اون همه اختیارات وسیعی که یک فقیه و یک مجتهد داره. فلذا من دلیل بر این که اگر در عصر غیبت همه علما اتفاق کردن و امام علیه السلام سکوت کرد، این دلیل بر موافقت امامه، دلیل بر حقانیت این اجماع است. چون اگر بیان نکند و اونا خطاب کنن یلزم کذا و کذا، ابدا. در زمان غیبت این امور دیگه وظیفه امام علیه السلام نیست. روی مصالحی در این عصر ارشاد و اظهار و بیان حق واجب نیست. خب این هم مبتلا به این اشکال هم حضورن و هم غیبتن. نتیجه این که به عقیده ما در دوران غیبت از اجماعات محصل باید رفعیت بکنیم. کسی نمیتوند از طریق اجماع محصل کشف قول معصوم بکند به طور قطع و جزم، و اجماع محصل غیر حاصل، هیچ حاصلی و نتیجه و ثمره‌ای و فایده‌ای برش مترتب نیست. بنابراین در این عصر پرونده اجماع منقول رو میبندیم، اجماع محصل رو میبندیم، میریم سراغ شعبه دوم که اجماع منقول باشه. از روز اول گفتیم ما اجماع محصل داریم، اجماع منقول داریم. محصل هم عند العامه بیان شد، عند الامامیه هم تا اینجا بیان شد، مطلب تمام. و اما اجماع منقول، یه خورده مسئله رو اینجا وسیع‌تر ملاحظه می‌کنیم. به طور کلی اجماع در یک تقسیم به چهار قسم منقسم میشه. اجماع محصل قطعی، این یک. اجماع محصل ظنی، این دو. اجماع منقول به خبر متواتر، این سه. اجماع منقول به خبر واحد، این هم چهار. منظور از اجماع محصل قطعی عبارت است از این که مجتهدی و فقیهی آستین بالا بزنه، کمر همت رو محکم ببنده و مشغول تتبع و تحقیق در میان اقوال و فتاوا بشه و همه فتاوای علما را در یک مسئله تحصیل بکنه، به درجه ای که از راه این فتاوا و این تتبعات قطع به قول معصوم پیدا بکند، روی مبناش که دخولی از راه اجماع دخولی، طریق لطف را قبول داره از اون را، طریق حق را قبول هر از هر مبنای این را میگن اجماع محصل قطعی. تو گفتیم این چنین چیزی فعلا میسور نیست و غیر حاصله، این را کنار زدیم.
منظور از اجماع محصل ظنی عبارت است از این که مجتهد و فقیه را افتاده اقوال فقها و بزرگان شیعه را تتبع کرده تا اونجایی که در یک مسئله برایش ظن به قول معصوم پیدا شده نقطع، که از روز اول گفتیم اجماع محصل ظنی دردی رو دوا نمی کند، مفید گمان است و الاصل حرمت العمل بالمظنه الا ما خرج بالدلیل، و هیچ دلیلی بر حجیت چنین اجماعی ما دلیل قاطعی بر این مسئله نداریم. این هم کنار. منظور از اجماع منقول به خبر متواتر این است که خود انسان نرفته زحمت تتبع را بر خود هموار نکرده، به گشت و گذار علمی نپرداخته، او در منزلش و در کتابخانه‌اش نشسته، سایر علما و مجتهدین را افتادن، رفتن آرا و انظار را یک یک تحصیل کردن، تتبع کردن و برای اونها مسئله اجماعی شده، بعد آمدن این ما حصل کارشون رو برای این مجتهد نقل میکنن. زید از را میرسد سلام علیکم، آقا این مسئله اجماعیست، ما گشتیم. بکر از را میرسد سلام علیکم، من گشتم تحقیق کردن این مسئله اجماعیست. خالد امر تا میشه به حد تواتر، هر کدوم نتیجه و محصول کار خودشون رو دارن نقل میکنن یا در کتاباشون می نویسن حاصل مسئله نما اجمعت الاصابتو علی، نما اجمعت الامامیتو علی و الاخر. برای این آدم میشد اجماع منقول به خبر متواتر. خب اجماع منقول به خبر متواتر تابع اجماع محصل قطعیست، چنانچه او ارزش داشت اینم ارزش داره، اون ارزش نداشت اینم ارزش نداره، هر حکم اون داشت اینم. اما بر کلام در این بخش اجماع منقول راجع به اجماع منقول به خبر واحد. اجماع منقول به خبر واحد عبارت است از این که یه نفر یا حد اکثر چند نفر که به حد تواتر نمیرسند رفتند و زحمت کشیدند فتاوا و آراء فقها را تتبع کردند و براشون مسئله اجماعی شده، اونگاه میان برای این مجتهد نقل اجماع میکنن، اخبار از اجماع میکنن. فرض کنید جناب شیخ طوسی در اریکه کرسی درس و بحث نشسته و برای تلامذش که فقهای بزرگواری هستند پای مکتب او نشستن دارد گزارش میکند، من گشتم تحقیق کردم در این مسئله دیدم اجماع قائم هست. برای شاگردانش نقل میکند که بل اجماع و بل اتفاق نماز جمعه واجب، مثلا بل اجماع و بل اتفاق ماء القلیل یتنجس و بل ملاقات مثلا به امثال ذلک. این اجماع را نسبت به خود ناقل و حاکی و گزارشگر که جناب شیخ طوسی باشه مثلا اسمش رو میذارن اجماع محصل، و خود شیخ طوسی هم محصل این اجماع است، اون رفته تحصیل این اجماع کرده، ولی برای شنوندگان و منقول الیهم که شاگردان این مکتب باشن برای اونها این اجماع میشه اجماع منقول، یا برای خوانندگان در این کتاب که بعدها این کتاب رو ورق میزنن میبینن نوشته از حاضر ما اجمعت الامامیت الان میشد اجماع منقول به خبر واحد. اجماع منقول به خبر واحد خود شعب و اقسامی دارد. طایفاً ناقل این اجماع دارد اجماع دخولی را برای ما نقل میکند و گزارش میدهد، طایفاً ناقل اجماع مثل شیخ طوسی است که اجماع لطفی را برای ما نقل میکند و گزارش میکند، از اون طریق برایش قطع پیدا شده، و طارتا ناقل اجماع اجماع حدسی را برای ما نقل میکند، مرزای قومی شیخ انصاری که طریق حدس را قبول داره و وقتی میگه هذا اجماعیان اجماع حدسی منظورش، اما اجماع دخولی می‌فرمایم که همونطوری که اجماع دخولی محصلش برای ما حجت بود، همچنین منقولش هم برای ما حجته. اما متاسفانه چنان که اجماع محصل دخولی گفتیم به درد زمان غیبت نمی‌خورد، در اصل حضور چنین چیز میسور و عملی است، در اصل غیبت چنین مطلبی عملی نیست، اجماع منقولش هم همین درد رو داره. شما کسی رو پیدا نمی‌کنید از علما و فقها در طول تاریخ دوران غیبت که ادعا بکنن اجماع دخولی را، بگن مراد ما از این اجماعی که در کتابمون می‌نویسیم اجماع دخولی است، همچین چیزی ادعایی است بی‌دلیل. اگر چنانچه چنین اجماعی برای ما نقل بشه ارزش داره، ولی از کجا؟ کی میتونه همچین ادعایی بکنه؟ حالا به چه دلیل این اجماع ارزش داره؟ اجماع منقول اگر از نوع اجماع دخولی باشه به چه دلیل ارزش داره؟ دلیلش این است که نقل این اجماع فی الحقیقت داخل در بحث خبر واحده، مستاقی از مصادیق خبر واحده و به نتیجه همون ادله حجیت شامل این هم هست، این هم میشه حجت. برای اینکه چه فرق میکنه؟ در خبر واحد راوی و ناقل مستقیمن داره نقل میکند کلام امام را، در اجماع منقول هم ناقل اجماع مستقیمن داره نقل کلام امام میکند، البته شخص امام را به شخصی و به اسمی نشناخته، ولی این که لازم و واجب نیست. کجا نوشتن که حتما در نقل قول معصوم معصوم را به شخصم بشناسی؟ نه، به شخصی بشناسم یا اجمالاً بشناسم، مهم نقل قول معصوم هست و اینجا نقل قول معصوم شده اگر اجماع اجماع دخولی باشه. هست اجماع منقول دخولی میشه در حقیقت شعبه از خبر واحد، نقل قول امام میکند مستقیماً و همون ادله حجیت که دال بر حجیت خبر واحد بود در مبحث سنت بیان شد، ادله اربعه اینجا هم شامل می شود و بلکه بالاتر. اجماع منقول دخولی از خبر واحد یه رتبه بالاتره، برای اینکه در باب اخبار آحاد چه بسا با چند واسطه دارد از امام نقل میکنه که تمام اون مسائل باید روشن بشه. گراره دارد از قولکی او از قولکی تا به امام صادق میرسه مثلا، ولی در باب اجماع منقول دیگه وسائل در کار نیست. این ناقل اجماع یقین کرده است که امام تو مجمعین بوده و مستقیما از زبان امام حکم رو گرفته داره نقل میکنه، واسطه نیست اصلا. چون این نقل خبری را که در قالب نقل اجماع هست آل سند بهش میگن، سندش خیلی عالی است، چون هر چه واسطه کمتر باشد احتمال خطا کمتره. فلذا اجماع منقول به خبر واحد اگر ناقل از نوع اجماع دخولی را برای ما نقل بکند این ارزش داره، ولی احدی تا حالا همچین ادعایی نکرد. پس این را چی کنار؟ همونطوری که اجماع دخولی محصلش رو کنار زدیم، منقولش را هم با اجازتون کنار میزنیم. این عملی است. این در کلام در اون اقسام دیگر هست. اجماع منقول به خبر واحد از نوع اجماع حسی، از نوع اجماع لطفی و امثال ذالک، اینا مورد بحثه. سؤال این است که قبل از سؤال شکی نیست که این گونه از اجماعات منقوله یقین آور نیستن، چون به خبر واحد داره گزارش میشه، گمان آوره. و اصل اولی هم در باب زنون روشن کردیم حرمت العمل بزن به مزنه الا ما خرج به دلیل. فلذا سؤال این است که آیا این گونه از اجماعات منقول حجیت دارن یا ندارن؟ پشتوانه قاطع دارن یا نه؟ از ظنون معتبره هستن یا از ظنون معتبره نیستن؟ این مورد بحثه. برای خود ناقل البته چون محصل هست ممکنه به عقیده اون قطع بیاره، اون به قطعش عمل میکنه، ولی برای منقولون الی و شنونده چون به خبر واحد نقل میشه زناور هست، لذا این سؤال مطرح میشه که آیا چنین چیزی از ظنون خاصه هست یا از ظنون خاصه نیست. از تحت اون اصل اولی دربار ظنون که حرمت عمل باشه خارج شده یا این که نه از تحت اون خارج نشده. میفرماید که فی مسئله اقوال ثلاثه که تفصیل داره بعید به اونجا برسیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. اذا عرفت ذلک، وقتی که این برهان صبر و تقسیم را دانستید و ارادات این اجماع را دیدید، ظهر لکه روشن شد برای شما اینکه اجماع لا یستلزم القطع به قول المعصوم، مستلزم نیست این معنا را، لازم ندارد قطع به قول معصوم را. از طریق اجماع برای ما قطع به قول معصوم نمیاد. اگر اجماع دخولی به استثناء اجماع دخولی که اون مفید قطعه، متاسفانه و هوه به نسبت الینا غیر عملی گل. اجماع دخولی هم به نسبت ما که در اصل غیبت به سر میبریم عملی نیست، اون حسن به زمان حضور تمام قصدر هم یقه اجماع دخولی و ما وقت سایر انواع اجماع در اصل غیبت من مقصد دردی رو دهان بود و اما اشکالات اون بقیه تو رو و اما قول به این که قاعده لطف تقتضی ان یکون امام علیه السلام موافقاً لرأی المجمعین، اگر مجمعین در یک اصل متفق شدن به حکم قانون لطف میگیم حتما نظر امام همینه، به مستنده و اگر چه مستند مجمعون استناد کرده باشن مجمعون به خبر واحدی که ربما لا تثبت لنا حجیتو، چه بسا حجیتش از نظر اصولی برای ما ثابت نباشه، اما از نایه سند اشکال داره، اما از نایه دلالت اشکال داره، لن ترعنا بر این خبر، اما این رو کار نداریم، به حکم عقل از راه قاعده لطف میخوام پیش بیاییم. اگر همه اجماع کردن و خطا بود لجب علی الامام بیان، حیث این که بیان نکردن استن شفا حقانیت این مسئله را به این مطلب اجماعی را. اما قول به این مطلب میفرماید فإننا، بلو شیخ طوسی خیلی هم اینو بالا برده، این رو اختیار کرده و بلکه گفته راه منحصر به فرده، اما ما قبول نداریم. فإننا لم نتحقق، ما نتونستیم درک بکنیم و بفهمیم جریان این قاعده لطف را در مقام در این مورد بحث ما در باب اجماع دفاقا لما ذهب الیه شیخ الانصاری و غیر شیخ دیگران و دیگران، به رغم من تعویل علی رغم اعتماد جناب شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی علیها بر این قاعده، ولی ما قبول نداریم. نه تنها اونا اعتماد کردن، گفتن منحصرا این راه. چرا قبول نداریم؟ اولا و ثانیا، اما اولا لأن السبب الذي يدعو الى اختفاء الامام و احتجاب نفعه ما ما فيه من تفتیت لأعظم المصالح الى آخر. گفتیم از شما میپرسیم اصل ظهور مهمتر است، مصالح بیشتری دارد، یا غایب بودن و بیانی حکم فرعی جزئی؟ معلوم بود که اصل ظهور مهمتره، اون همه مساله نوعیه برش بار میشه. خب اگر چنانچه قاعده لطف اقتضا میکند بیان یه حکم فرعی جزئی را، پس به طریق اولا باید مقتضی باشد اصل ظهور را، حیث این که اصل ظهور منتفیست روی عوامل و علنی، به همون عوامل بیان حکم هم منتفیست، همون عاملی که یدعو داعی شده و دعوت کرده و باعث شده الا اختفاء امام، مخفی بودن امام و احتجاب نفعه، محجوب بودن منفعت و سود امام برای مردم، برای جامعه، نه مافیه با اون چی که در این حضور امام هست، در این اختفاء امام هست، از تفویت مر اعظم مصالح نوعیه و اجتماعیه برای بشر که گفتیم از خارج و به همین سبب نفسهو قبیت او، همین سبب ممکنه دائی بشد الا احتجاب حکم الله، پنهان موندن حکم الهی عند اجماع العلماء على حکم، در آن انگامی که همه علماء اجماع میکنند در حکمی از احکام، که این صفت دارن مخالف با واقع هم هست، بگیم به همون دلیل اینجا بیان حق بر امام لازم است. لازمه ما ببینجه ازاکان این اجماع اهل اصل واحد، و ببینجه اگر در یه مسئله باشد که چندان مورد ابتلا نیست، اینجا دیگه به طریق اولا اظهار و بیان واجب نیست. برای همزم انزاله شما گفتید که اگر بیان نکند اخلال به وظیفه کرده است و این با مقام اسمت نمیسازه. ما جواب میدیم لا ینزم من ذلك، لازم نمیاد از این عدم بیان و احتجاب و حکم اخلال و امامه بالواجب علی، اخلال رسوندن امام به اونی که برش واجب بوده و تبلیغ الاحکام، لان الاحتجاب لیس من سبب احتجاب پنهان بودن و حکم که از سبب امام نیست، از لایه امام نیست، امام مقصر نیست، اون از طریق متعارف بیان کرده هم ظلم ظالمین سبب اختفا شده، ربطی به امام نداره. این اول. ثانیه و الهازا دیگه ثانیه نداره و الهازا با این بیان ها که گفتیم هیچ دلیل بر وجود الاظهار نیست، و من اینه یحصل لنا، از کجا حاصل میشه برای ما القطع و به انهو قطع به این که شمچین است لابد در الامام من اظهار الحق در حال غیبتش اند حصول اجماعی که مخالف واقع باشه، از کجا چنین قطعی؟ نه ممکن است اجماع بشه در اختلاف واقع هم باشد معذاری بر امام واجب نباشد، بیان چون از طریق متعارف بیان شده. حاضا اول ولی المشکل ایراد دیگر است که به قاعده لطف و انسانیه، اگر کسی اهل تشکیک و ایراد گیری باشد، هی بخواد نکره رو خشخاش بگذارد اشکالات علمی بکند، ولی المشکل ان یزید علی ذلک بیفزاید در این اشکال فیقول لوازا لا تقتضی. آقا جان اگر قاعده نطق مقتضی باشد که در موارد اجماعیه اجماع در خلاف بیان لازم باشه در مسائل خلافی یا معتضا، چرا به چه دلیل اقتضا نکند همین قاعده نطق ان یظهر الامام الحق، این که اظهار بفرماید امام علیه السلام حق را، حتی در صورت خلاف اونجا هم که علما اختلاف دارن، یعنی نصف امت دارن بیراهه میرون، چرا اینجا اظهار واجب نباشه؟ لاسیما به خصوص که ان بعض المسائل الخلافیه، برخی از مسائل اختلافیه قد یقع فیها، ممکن واقع شده باشن در این مسائل اکثر الناس در مخالفت واقع. یه مشکل دیگه سوره در نماز واجبه، نماز رو با سوره میخونن، یه مشکل قوی‌تر که اکثریت مردم مقلدشن میگه سوره واجب نیست. خب این همه خلاف واقع، مردم اکثر مقلدون هستن، اگر قانون لطف مقتضی بیان است اینجا باید همینطور باشه، در اون که شما اینجا رو نمیگید. در ما احسینا اگر احساب کنیم مسائل خلافیه را و بشموریم در فقه، البته اون مسائل خلافیه که یه اکثر من مسائل فقه هست، لوجدنا این که کثیری از مردمان لا محاله واقعونه در مخالفت واقع، الا برابر این چنین هست بالاخره مستدین که اختلاف دارن یکی بر حق است دیگران بر باطلن، اتباع اون دیگران موعن دارن به چار خطا میشن در خلاف واقع میفتن. و اگر قانون لطف یک تزیل بیان فلمازان آلجب علی امام، به چه در شما میگید اینجور جه ها واجب نیست بر امام علیه السلام در اینجور موارد خلافیه تبلیغ احکام؟ چرا واجب نباشه؟ به یقین در خلاف تا هرچه اختلاف کمتر بشه، اگه مسند نیست اون یعنی عدم تاید یایی که به کلی اختلاف میشه کم بشه، مگه بهتر نیست؟ و بهی بر این و حالون که بگیم تبلیغ احکام از نجات مؤمنین از بقوه در مخالفت واقع، چرا اینجا رو نمیگی؟ به ازا جا الاحتمال و تشکیج لا یفتا مجالی برای مستلزم بودن این اجماع قطع به قول محصوم را از نایه قاعده لطف، به این دلیل میشه نتیجه گرفت. و اما مستک هست اشکالش اینه فإن عهدت دعواه، اون مستک هستی که شما گفتید شرطش این بود که جمیع علما در جمیع اعصار رأیشون رو به دست بیارید، حداقل اونایی که رأیشون معتبره روش حساب میشه، بفرماید که عهده دعوای این مستک در عهده مدعیش هست، العهدت علی الراوی و علی المدعی، او باید اثبات بکنه. ولی این زمن از سهله آسان نیست حصول قتل الانسان در این باب، الا ان یبلغ، مگر اینکه مسئله به ضروریات دین منتهی بشه، یا تالیفه به ضروریات باشه تون حساب دیگه داره، الا ان یبلغ این اتفاق نظر یک درجه ای که یکون حکم در اون مورد من ضروریات دین باشه مثل وجوب نماز، یا از ضروریات مذهب باشه مثل وجوب تقیه، یا تالیتون به ضروریات باشد او قریبا من ذالک مثل داستان وجود مسلک شیعه اندما یهر از اتفاق جمعی علما در جمعی اصول به غیر استثناء فان مثل چنین اتفاقی مستلزم هست عادتا موافقت اون اتفاق را با قول امام و امکان مستند و مجمعین خبر واحدی باشد و اصلی از اصول و این میکنیم که این به از رئیسشون و امامشون گرفتن. اما من این آزا به قول روایات بدون اثباتی خرط و قطع، خیلی اثباتی معنا مشکله. و چه داره که ملحق به حدثه، همینطور ملحق به حدث از مسلک تقریر، اینم مبتلا به اشکاله و نه به مسلک تقریر، من با و من آزر قبیل از مسالک دیگری که از همین قبیل باشه مثل مسلک تراکم جنون، مسلک ملازمه عادیه، اون دوازده تا مسلک دیگری که غیر از این چهار تا اون هشتایی بوده کیشون در اینجا بیان نکن. در کل آقای نتیجه بگیریم لم طبق لنا ثقتون به اجماع محسن دیما بعد عصر امام علیه السلام در رابطه با استفاده قول امام و رأی امام علا سبیل قطع ولیتی، علا سبیل زن میشم که مشکل گشا نیست و مفید فایده نیست. اجماع محسن تمام. الاجماع منقول اما اجماع در اصطلاح اصولیین ینقسم الى قسمه که ما گفتیم بلکه ینقسم الى چهار قسم. قسم اول الاجماع المحصل، بل مقصود به این اجماع محصل الاجماع الذي يحصله الفقيه، اون اجماع اونچنانه است که تحصیل و تتبع میکند او را فقیه به نفسی به دست خودش به تلاش خودش به واسطه تتبع کردن اقوال اهل فتوا خودش رفته تتبع کرده. گفتیم این دو قسمه است، اجماع محصل قطعی و اجماع محصل زنی. باون لذی تقدم البحث عنه، تا اینجا بحث من راجع به اجماع محصل. قسم دوم الاجماع المنقول، بل مقصود به این اجماع منقول اون اجماع است که لم محصل ها تحصیل نکرده از او را فقیه و مجتهد به نفس خودش، به انما ینقل این اجماع را برای فقیه و مجتهد من حصله، کسی که او رفته تحصیل کرده این اجماع را از آقایان فقها ها مساویست که کار این نقل برای این مجتهد بیه واسطه یا معل وسائل، خودم رفتم تحصیل اجماع کردم برای شما نقل میکنم یا منم دارم نقل اجماع دیگری رو برای شما نقل میکنم میشه واسطه دار، مثل خبر واحد که گاهی بلا واسطه از گاهی بلا واسطه. ثم نقل اجماع منقول خودش دو جوره، نقل اجماع تارتن یک قدر نقل تواتر بازا حکمش حکم اجماع محصر است از جهت و حجیت اون عرفات زدید اینجا هست، و اخرى این نقل یک قدر نقل خبر واحد یه نفر رفته نقل اجماع میکند و ازا اطلق قولو و کلمتو الاجماع المنقول در لسان اصولیگیر اجماع منقول که میگن المراد منه هذا الاخیر، همین اجماع منقول به خبر واحد منظورشونه نه به خبر متواتر. لقد وقع الخلاف بین اصولیگیم در حجیت این اجماع منقول علا اقوال سه قول، لیکن الذی یظهر این است که آقایان اصولیگیم همه متفق هستند در حجیت نقل اجماع دخولی، این یکیش ارزش داره، محصلش معتبر بود منقولش هم معتبر با اون اجماع نقل اجماع دخولی اون سنان اجماعیست که یعلم در این اجماع از حال ناقل و مخبر، این که این ناقل تتبع فتاوای کلیه کسانی را که نقل اتفاقشون را حتی معصوم را، فیدخل معصوم در جمله مجمعین و ینبقی ان یتفقوا علی ذلک، ازاوار است که متفق باشند آقایان در این حجیت. خب نقل قول معصوم است دیگه، این حجیت از باب خبر واحد، لانه اون شنچین است لا اشترط در حجیت خبر واحد ثقه و عدل معرفت و معصومه تفصیلا، این که لازم نیست حین سماع ناقل از این معصوم همین اجماله هم بشناسه بسه و آدم ناقل اجماع حسب الفرض تب نقل عن المعصوم، پس این است که این داره از قول معصوم نقل میکند بلا واسطه این تازه و این لم یعرفو به تفسیر، البته شناخت تفسیری به امام پیدا کرده ولی این چه مهم نیست، شناخت اجمالی هم باشه کافی، نظام شد فردی از افراد خبر واحد و نقل قول امام میکنه مستقیما ارزش داره، ادله حجیت اینو میگه. غیر امن اجماع دخولی مما یعلم عدم وقوع نقله، ما یقین داریم که هیچ کس نقل اجماع به این قسم را ادعا نکرده در دوران غیبت، لا سیما در اصولی که متأخر از عصر ائمه است، بل لم یعهد، اصلا شناخته شده نیست، نه تنها ما نمیدونیم، لم یعهد، اصلا معهود نیست از ناقلین مر اجماع کسی که ینقل این اجماع را علی هذا الوجه بر وجه اجماع دخولی و یدعی این اجماع دخولی را چنین چیزی نیست. علیه بنابر این بیان و موضع الخلاف منحصر میشد در حجیت اجماع منقول، اونم غیر از اجماع دخولی انواع دیگر اجماع منقول و بعد این محل اختلاف کما قلنا این حجیت اجماع علی اقوال سه قول درش هست که تفصیل انشاءالله در جلسه بعدی بیان خواهد شد. تا برسید.